أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله بالعزين أرواحنا خدا واللعنة على أرواحنا أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرواحه في هذه الساعة ففي كل ساعة، ولياً لحفظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعلماً حتى تسكنه أرواحنا طوعاً وتمتعه فيها طويلاً، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره، وننال به ساعة من رحمتك وفوزا إليك. شرف بنتان عزيز قلوب ما رو با انوار حضرت منظر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از کنم مقدماتی رو برای ورود به سیر خطبه تقدیم می کردیم. یکی از اون مقدماتی که علاوه بر بیانات قدیم و عرایزی که داشتیم قابل پیجونی هست، بحث صحبندی هاییست که بین جبه ها در قرآن و در نار فهلیت بیان شده. بنابراین دارید که دو دست صحبندی در قرآن کاملا آشکار هست. یکی صحبندی که در آغاز سوره بقره به او اشاره شده که به سه دسته تقسیم شدن مردم: متقین و کفار و منافقین. یک دسته بندی هست. یک دسته بندی دیگر است که باز در سوره هم بهش اشاره شده که جمعیت ها رو به سه دسته تقسیم کرده: منعم علیهم، مغضوبین و ظالمین. این دسته بندی ها و خصوصیاتی که برای این صفوف و مقاصدشون، راهشون، اهدافشون ذکر میشه و میدانهای درگیری که برایشون طراحی میشه، در فهم اون صحنه میدانی که اتفاق افتاده بعد از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به ما کمک میکنه. یک صحبنده که صحبندی از کلم بسیار مهمی از در قرآن که در مقابل مؤمنین، متقین و جبهه حق، دو جبهه رو تعریف میکنه. یکی جبهه نفاق هست و دیگری جبهه کفر. که در آغاز سوره بقره هم تلقی حقیقی این است که این صحبندی و بعدش بحث از داستان حضرت آدم، مدار این صحبندی رو به بعد میدانهای درگیری رو تعریف میکنه که بعدم سوره به طرف جریان بنی اسرائیل میره و نظر مبارکتون هست. این بحث سیر کلی سوره است. حالا برای اینکه این منافقین به جمله توضیح داده بشه که چه کسانی در صف منافقین قرار میگیرن، این روایتی رو که در علی ابن ابراهیم نقل، من طبرسی هم در تفسیر دارم، گمان میکنم از علی ابن ابراهیم گرفتن، زیل آیه 20 سوره لقمان. خدای متعال میفرماید: الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. که خدای متعال صحبت از نعمتهای ظاهری و باطنی به میان آورده که خدای بر ما فرو ریخته. خدای متعال در تفسیر علی بن ابراهیم از وجود مقدس امام باقر علیه السلام نقل کردن که حضرت فرمودن: اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، قرأ رجل عند ابی جعفر علیه السلام و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، قال، راوی هم جابر هست دیگه، اما نعمت ظاهره فالنبی صلی الله علیه و آله و سلم و ما جاء به من معرفت الله عز و جل و توحیده. نعمت ظاهری وجود مقدس نبی اکرم و بعثت ظاهری ایشون هست و اون دینی که آوردن که دعوت به توحید و معرفت خدای متعال است. این نعمت ظاهری است که خدا داده، نعمت آشکاری است. شاید معنی ظاهر بودنش هم آشکار بودن این نعمت. همه این نعمت مسلمان ها میبینن، جز نعمت هایی است که خدای متعال به وسیله نبی اکرم نازل کرده که نعمت توحید و معرفت است. و اما نعمت الباطن هم فولایت و نااهل البیت و عقد و مودت نا، ولایت ما اهل بیت و گره خوردن با مودت ما، پیوند با محبت ما، اون نعمت باطنی است که خدای متعال نازل فرموده و جاری کرده. بعد فرمودن فاعتقدها الله قوم ها به نعمت ظاهره و باطنه و اعتقدها قوم ظاهرتن و لم یعتقدوها باطنه. عده ای هم به نعمت ظاهری گرویدن، هم به نعمت باطنی، و بعضی هم اعتقاد به این نعمت ظاهری پیدا کردن، عقدی به او برقرار کردن، ولی با نعمت باطنی عقد و ارتباطی برقرار نکردن. فانزل الله یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. این بیان حال اون کسانی است که ظاهر رو قبول کردن و باطن رو قبول نکردن. قرآن وقتی اونها رو توصیف میکنه میفهمد که اینها کسانی هستن که قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ایمانشون یک ایمان افواهی است و ایمان قلبی نیست. جریان نفاق همینجا معنا میشه دیگه. البته نفاق میدونید یه عرض عریضی داره. گاهی در روایات دیدید کسی که خشوع باطن ظاهریش از خشوع باطنیش بیشتر است، این مرتبه از نفاق داره. این نفاق هایی که مغفوره و مورد بخشش خدای متعال هست، اینها مقصود نیست. اون نفاقی که صبر در مقابل مؤمنین و متقین رو تشکیل میده همین نفاق هست که یه عده‌ای هستن که هم ظاهر دین و هم باطن دین رو پذیرفتن، عده‌ای هستن که ظاهر دین رو پذیرفتن. این پذیرش هم پذیرش زبانی دیگه میشه، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. این همونیست که روایات مکرر فریقین در خاطر مبارکتون هست که حضرت فرمودن اگر کسی ادعا کنه که من ایمان دارم به نبی اکرم و ایمان به اهل بیت من نداشته باشه به امیرالمومنین، این دروغ میگه. این معنیش اینه که ایمان یک عقد به هم پیوسته است، ظاهر و باطنش. اگر کسی به ظاهر اقرار کرد و باطن رو نپذیره، این در واقع کسی است که ایمان به باطن ظاهر هم نداره، ولی یک ادعایی است دیگه. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فهمید وقتی این آیه نازل شد در شأن این دسته که اعتقدها قوم ظاهرتن ولم یعتقدوها باطنا، خدای متعال نازل فرمود یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ففرح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند نزولها از لم یتقبل الله تعالی ایمانهم الا به عقد ولایتنا و محبتنا. ظاهر آیه اینه که خدای متعال ایمان اینها رو قبول نکرده و فرموده اینها ایمانشون زبانی است و لم تؤمن قلوبهم. لسان آیه لسان رد این ادعای ایناست. حضرت خوشحال شدن که خدای متعال ایمان رو قبول نکرده الا به عقد ولایتنا و محبتنا. حالا البته در این که این روایت رو چجوری معنا کنیم که حضرت نعمت ظاهری رو به وجود مقدس نبی اکرم فن نبی و مجاوبین معرفت الله عز و جل و توحیده تعریف کردن و نعمت باطنی رو فهمتن فدلایت ما اهل بیت و عقد و مودتنا، اینو چجوری معنا کنیم؟ چجوری او ظاهر است و این باطن؟ احتمالات زیاد است. یک احتمالش همین بود که عرض کردم که این که از نعمت نبی اکرم و معرفت و توحید تعریف شده به نعمت ظاهری به خاطر اینکه آشکار است، همه اینو میفهمن که یه نعمت باطنی، یه نعمت معنوی است که خدای متعال به واسطه نبی اکرم بر ما ارزانی داشتن. اما اون نعمت دوم نعمت پوشیده است که جز اهل سر توجه به اون نعمت نمیکنن. اونایی که اهل باطنن اون نعمت رو میفهمن و تا ایمان هم نیارن اسرار اون نعمت برشون گشوده نمیشه. یه احتمال دیگه هم است که اون چه حضرت آوردن از نبوت و توحید یک ظاهری داره، ظاهرش همین نبوت ظاهری حضرت است و معارفی که آوردن، باطن همه این معارف ولایت خود نبی اکرم و اهل بیتشون است. و اگر باطن اگه نعمت باطنی ولایت اهل بیت است، این ولایت در اصل ولایت نبی اکرم که نیست، این ادامه همون ولایت نبی اکرم است. یعنی ولایت نبی اکرم نعمت باطنی است و نبوتشون که آشکار نعمت ظاهری است. یعنی این ظاهر هم باطن است، باطن و ظاهر با هم هماهنگ. یعنی به معنی برتری ولایت اهل بیت از توحید و نبوت نبی اکرم نیست، بلکه به معنای این است که دینی که نبی اکرم آوردن، نبوتشون و توحید و معایدی که آوردن ظاهری داره و باطنی. ورود به عرصه ظاهریش میشه ایمان ظاهری، ورود به عرصات باطنی این حقیقتی که حضرت آوردن و نعمتی که آوردن میشه ورود به باطن ایمان. ولذا باطن حقیقت نبوت و توحیدی که حضرت آوردن ولایت خودشون است که ولایت اهل بیت ادامه همین ولایت ما، ولایت اهل بیت هیچ وقت در عرض ولایت نبی اکرم تعریف نمی کنیم تو این نشاط، بلکه ادامه همون و از شرون ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. کما اینکه همه شرون اهل بیت در روایات در این دار و این نشاط و عوالم از شؤون نبی اکرم تعریف شده. البته در این نشعات دیگری است که اونجا ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدتون طاوت و طاوت، ولی به اینجا که میرسیم فرمود تا صلب عبد المطلب اون نور یک نور بیشتر نبود، بعد ما جدا شدیم، یکی شد بند، یکی هم امیرالمومنین علیه السلام. وقتی تو این نشعه کسرت میاد فعلا اینجوری است که حضرت محمد انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. قیام ملاحظه فرمودید ائمه مکرر اینو فرمودن که روز قیامت نبی اکرم یعخذ به عزت الله و نحن نعخذ به عزت نبینا و شیعتنا یعخذون به عزت ما. این مال این نشاط دیگه. علی حال اگر گفته می شود که نعمت ظاهری ولایت اهل بیت علیهم السلام است، این در عرض ولایت نبی اکرم نیست که مسئله ساز بشه بگیم در این روایت توحید و نبوت ظاهر فرض شده و ولایت باطن. پس یه معنی این بود که این ظاهر و باطن به معنی آشکار و غیر آشکار بودن است. یه معنی اینه که نه، حقیقت ایمان و توحید و نبوت یک ظاهر داره و یک عمقی، عمقش ولایت که ولایت خود نبی اکرم هم است. اگر کسی به اون محیط ولایت وارد نشه و تسلیم به اون ولایت نشه، به اون ولایت درش محقق نشه، توحید و نبوت هم درک نکرده. معنی این روایت مثلا همین ما در همی عرف ما و زمان این ما هم میدهدن جاهلیت، حالا قرآن دیگه هم هست. پس بنابراین اناعت کنید اگر اینجوری معنی کنید بگیم که مردم سه دسته هستن، یه دسته ای که در مقابل ظاهر و باطن ایمان میستن، نه حاضرن مظاهرش رو قبول کنن نه باطن دین رو که حقیقت ولایت نبی اکرم است میپذیرن، حاضر نیستن زیر چتر اون ولایت به سر ببرن. یه دسته، یه دسته هم هستن که ظواهر این دین و ولایت نبی اکرم رو قبول میکنن اما باطنش سرپرستی نبی اکرم و اهل بیتشون هست که به تعبیر دیگر همون ولایت الله هست. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا به، اون باطن رو قبول نمیکنن، ظواهر رو میپذیرن باطن رو قبول نمی کنن. که از این آیه‌ای که تلاوت کردم معلوم شد که این ظاهر هم فقط ادعای زبانی است دیگه، این ظاهر و باطن اصلا تفکیک پذیر نیستن، باطن همون ظاهر است. اگر کسی این ظاهر رو ادعا کرد و باطن رو نپذیرفت، در واقع از محیط این ولایت خارج است. نکتهش هم این است که ملاحظه فرمودید در قرآن بر اساس تعبیری که قرآن دارد ولایت تعطیل پذیر نیست. ما در انتخاب این محیط ولایت آزادیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اونایی که دینداریشون منتهی نمیشود به پذیرش ولایت الله و مؤمن حقیقی نیستن، اینها از محیط دین میرن بیرون و داخل در محیط ولایت اولیاء طاغوت میشن. یعنی سوم ندارد این ولایت که بگیم کسی تحت ولایت نبی اکرم نیست، تحت ولایت شیطان هم نیست. این طوری نیست، از یکی از این دو خارج نیست محیط ولایت، خلق نداره به تعبیر دیگه. لذا اگر کسی باطن این رو که حقیقت ولایت نبی اکرم است قبول نکرد، تسلیم به این ولایت نشد، وارد در محیط ولایت اولیاء طاغوت میشه و این دیگه اهل ایمان نیست. اگر یک نور ظاهری هم با داشته، اون نور ظاهری هم ازش گرفته میشه. این روایت در ذیل همین آیه شریف سوره بقره در ذهن مبارکتون هست. دارن ابن ابی یعقوب به حضرت عرض کرد که من معاشرت با مردم دارم و گروهی از مخالفان شما اهل صدق و امانت و امثال اینا هستن و مخالف دوستان شما هم من میبینم که به عکس بعضی از دوستانتون اهل صدق و امانت و امثال این صفات ظاهری نیستن. خب کنده او یک تلقی غلطی از مسئله داشت، حضرت این تلقی رو میخواستن اصلاح بکنن. چون ما باز هم عنایت دارید که در روایات با معارف اهل بیت با دو تا به اصطلاح انحراف به شدت مقابله شده. یک انحراف، انحراف کسانی بوده که اینها میگفتن حقیقت دین، حقیقت توحید عبارت است از اشخاص و محبت اونها و ولایت اونها که مقصود نبی اکرم و اهل بیتشون بودن، حقیقت کفر هم ائمه کفر و ولایت اونها هستن. تا اینجا شرط خوبی است، یعنی نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل خیر، عدوبنا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، تا اینجا محل بحث نیست. ولی بعد یه نتیجه غلطی میگرفتن، اون نتیجه این بود که پس بنابراین اگر کسی تبری از ولایت ائمه کفر جست و از ولایت اونا بری شد و تولی به ولایت ائمه نور و هدایت پیدا کرد و متولی به ولایت اونها بود، دیگه وارد وادی ایمان شده و از کفر نجات پیدا کرده. عمل دیگه مهم نیست. ابن خطاب ها اینهایی که لعن شدن از طرف حضرت به روایات ملاحظه فرمودید و ترد شدن، یکی از عقاید انحرافیشون همین بوده که روایات مفصلی در بابشون داریم. ائمه علیهم السلام با این انحراف به شدت مقابله کردن. ملاحظه فرمودید روایات فراوانی داریم، اون روایات ناظر به این نحو است و اگر این کلید به دست بیاد این روایات تعارضش به راحتی حل میشه که ائمه مکرر فرمودن لا یصبر لهم المذاهب، این مذاهب و طریقهای مختلف شما رو با خودشون نبرن، باید اهل تقوا باشید، اهل ورع باشید، ما برای شما کاری انجام نمیتونیم یا انجام نمیدیم، باید خودتون اهل تقوا و ورع باشید. و مکرر این روایات در باب در کافی و غیرش ابوابی داره. این ناظر به همین انحراف و مغالطه ایست که اتفاق افتاده بوده و فرع رو و رها میکردن، خیال میکردن اگر کسی به اصول رسید دیگه التزام به فروع لازم نیست. روایات مفصلی حضرت دارن خطاب به مفضل هست و همین معنا رو باز میکنن که یک نکته دقیق بوده، این نکته دقیق رو یا اشتباه فهمیده یا مغالطه کرده. این که ولایت ما اصل دینه و طریق بندگی و خداست این محل بحث نیست. حضرت در اونجا ملاحظه فرمودین این معنا رو توضیح میدن که ان الله جل و علا حق ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم فجعلهم سبیله و الوجه الذی یؤتمن. بنابراین خدای متعال اراده کرده که از طریق ما طاعت بشود و شناخته بشود، ما رو سبیل و وجه خودش قرار داده. تا اینجا درسته، ولی بعد فرمودن معنی نداره کسی متمسک به ولایت ما باشه و فروع ما رو رها کنه، که انه او عمل فرق و تولی به ولایت ماست. شجره اهل بیت، شجره ولایتشون تا مرحله عمل هم میاد. باید ایمان که ولایت اهل بیت است در ظواهر انسان هم آشکار بشه. ملاحظه فرمودید ایمان در باب ایمان و کفر در کتاب کافی و غیرش از ایمان از قلب شروع میشه ولی مخصوص بر جواره، منتشر بر جواره میشه. بنابراین ولایت ما باید بیاد در جواره، وقتی در جواهر امسا جاری میشه معنیش همون عمله. بنابراین تولی عملی شرط ولایت ماست. معنی نداره کسی اصل ولایت ما رو قبول کنه نسبت فروعش بی تفاوت باشه، لاوبالی باشه. ازا در روایات دیدیم مؤمن لاوبالی نسبت به عمل نیست، گرچه ممکن است مؤمن لمم خطا و معصیت داشته باشه. در روایات از ائمه مکرر سوال کردن که محبین شما معصیت میکنن، حضرت نمودن به گناهان کبیرن ممکن ازشون سر بزنه. ولی دیدید در روایات در یه باب دیگه داره باب لمن، این آیه قرآن رو توضیح میده لمن مؤمن لمن بوده. لمن فهمده سیره و طبیعتش نیست گناه، سرشتش نیست، متمایل به گناه هم نیست، ولی لغزش، یعنی طبیعتش نیست این کار. بنابراین یک انحراف بوده که اینو باش مقابله کردن و به شدت هم مقابله کردن و باید فراوانی هم داره که فهمتن این اشتباهی که کسی بگه ها نیازه به عمل نیست، یا بگیم ما تبردینی توی این از دشمنان دیگه تبردی از گناهان لازم نیست. لذا در روایات دید ائمه علیهم السلام فهمیدن اگر کسی گناه بکنن این فسق عملی است ولو شیعه ما باشد فاسق العمله. به وجود مقدس مصطفی جعفر است که بعضی از دوستان شما ارتکاب گناه میکنن بگیم اینا فاسقن، همون بگید فاسق العمل هم طیب الروح هم از که تبری ازشون بجوین فهمود از عملشون نه از خودشون، تبری از خودشون تبری از ماست اگه مؤمن هم. پس بنابراین خط این مخالفه در واقع ظاهر و باطنه که اگر کسی باطن دین رو داشت دیگه تعلق به ظواهر دین و مناسک دین لازم نیست، از اون طرف هم اگر کسی تبری از باطن کفر جز دیگه تعلق به ظواهرش اشکالی نداره، حضرات خواندن نمیشه. اگر متولی به ما هستید باید به فروع شجره طیبه هم متمسک باشید، اگر از اونا تبری میجوید از شجره زرقوم و شجره خبیثه از فروعش هم باید تبری میجوید. این یک انحراف بوده که باطن دین تولی به تبری است ولی ظاهرش همین مناسک و شرایعه. نمیشه انسان نسبت به ظاهر دین و مناسک و شریعت لاوبالی باشه، مؤمن لاوبالی نیست ولی اون که نمم داره. یک انحراف دیگه هم بوده که همه باش مقابله کردن، انحراف جایگزین کردن فروع به جای اصوله. وقتی میخواستن مقایسه کنن با فروع میسنجیدن که آینا ظاهرشون متقی است، دوستان شما ظاهر خوبی ندارن گاهی. حضرت با این انحراف هم معصومی به شدت مقابله کردن. روایات متعدد داریم، ابواب در روایات داریم، یک موردش همینه. ابن ابی یعقوب و حضرت از کلاها بعضی از دوستان شما اعمال ظاهرشون خوب نیست، بعض دشمنان شما ظاهر خوبی دارن. حضرت فرمودن که یه حضرت تو سر دو زانو نشستن مثل اینکه میخوان بحث جدی بگن، هیئتشون رو عوض کردن، بعدم یه نگاهی گویا از سر غضب فرمودن و پیدا بود یه مطلب جدی است. فرمودن ابن ابی یعقوب لا دین لها اولا ولا عتب علا اولا، اینایی که میگی اهل صدق و وفا هستن اینا دین ندارن، اون دوستان ما هم که میگی گناه میکنن و سرزنش نمیشن. من خیلی تعجب کردم، حضرت این آیه رو خوندن فهمیدن که قرآن که خوندید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، فهمودن من ظلمات الذنوب الى نور التوبه، که میدونید ذنوب خروج از دایره ولایت الله، توبه بازگشت به ولایت الله دیگه، چیزی غیر از این نیست که اونهایی که اهل ایمانن خدای متعال اونها را از وادی ظلمات که ولایت اولیاء طاغوته به سمت نور بیرون میبرد، ولی اینکه گناهانی داشته باشن که این گناه ورود به وادی ظلمات یخرج هم من از ظلمات الان بود. والذین کفروا، فرمود اینایی که کفر به توحید و ولایت ما میبرزن، کفر به ولایت ما کفر به توحیده، اینها ولو نور اسلام رو هم داشته باشن و الذین کفروا اولیاء هم الطاغوت یخرجون هم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. در بعضی از روایات این باب یه تعبیر خیلی تندتری داره، خیلی تعبیر عجیبه، فرمود ان حسنات امام الجاهل تغمز سیئات اولیاء و ان حسنات امام العادل تغمز سیئات اولیاء و این سیئات امام العادل تغمز حسنات امام الجاهر تغمز حسنات اولیاء. یعنی وقتی تو کفه ترازو میذاری اگر کسی خودش در محیط ولایت ائمه جور بود ظلمات اون ائمه جور همه حسنات اینو محو میکنه. واضح هست دیگه کسی که در فرض کنید کفه ترازوی بنی امیه قرار میگیره قرآن هم تلاوت میکنه ولی بعد میره به نفع معاویه حکم میکنه، یعنی قرآن خوندنش تحت چتره ولایت معاویه چیزی ازش نمیمونه، اگر چیزی بوده نمیمونه، نبودم که هیچ. بنابراین این دو تا انحراف دو انحرافی است که ائمه به شدت باش مقابله کردن، ابوابی هم در روایات داره. پس اگر یک سرفندی ما تصویر بکنیم که بر اساس ایمان شکل میگیره بر محور ایمان، این است که سه تا جبهه داریم. جبهه کسانی که مؤمنن ظاهرن و باطنن، ظاهر و باطنشون مؤمن است، به تعبیر دیگه که تعبیر جامع تری است هم ظاهر دین رو پذیرفتن هم باطن دین رو، هم نعمت ظاهری رو معتقد شدن هم نعمت باطنی رو، هم ظاهر دین نبی اکرم رو پذیرفتن هم باطن دین نبی اکرم رو، که دینی که حضرت اوهدن ظاهر شرایع و اعتقادات و اینهاست، باطنش ولایت خودشون هست که از طریق این شرایع باید راه پیدا کنی به اون باطن. این شریعه ها باید انسان رو به اون باطن و به اون از کنن سرچشمه حقیقی برسونه. و ادهی هستن که نه، نه ظاهر رو میپذیرن نه باطن، سرفندی میکنن، از اول مناسک و شریعت رو هم قبول نمیکنن. ادهی هستن که ظاهر رو قبول میکنن، ظاهرن اسلام دارن، ظاهرن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو میپذیرن، ولی باطنن قبول نمی کنن. میشه جبهه نفاق. اصل نفاق اینه که توحید رو در ظاهر پذیرفته در باطن نپذیرفته، نبوت رو در ظاهر پذیرفته و در باطن نپذیرفته، چون نعمت باطنی که باطن همین نبوت و توحیده حقیقت ولایت هست، که اگر کسی وارد وادی ولایت نشد به وادی نبوت و توحید راه پیدا نمی کنه. کلمت لا اله الا الله هستی، ولایت عبید نبی طالب هستی. این کلمه کلمه لفظی که نیست، این کلمه لا اله الا الله هم وادی حقیقت ولایت دیگه، همون شجره طیبه شجره تولید و ولایت. پس بنابراین این صف‌بندی، حالا این صف‌بندی اگر در قرآن دنبال کنیم، این منافقین یه طرحی بسیار پیچیده و عظیمی دارن که از همون آغاز قرآن خدا متعال توضیح میده که اینا چجوری سر چه خصوصیات ظاهری و باطنی دارن. یکی از خصوصیاتشون هم گاهی اینه، و اضافه میده لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا یشعرون. اینا ائمه فسادن، خودشون هم مصلح میدونن. کسی که اهل نفاق شد خصوصیتش اینه که راه فساد رو میره و شعور به اینکه راه فساد رو هم میره نداره دیگه. ملاحظه فرمودید در قرآن بازی تعبیری داره که میفرماید که من الناس من یوجه و تقاوم به حیات دنیا و یشهد الله علا ما فی قلبه و هو علی کل خصام. بسیار حرفای شگفت‌انگیزی میزنه، خدا را شاهد بر قلب خودش میگیره که اونچه من میگم حقیقتا همینجوری معتقدن، تظاهر نمی کنن. بعد میفهمن که و هو علی کل خصام، سخت‌ترین دشمن ها اینا هستن. بعضی آیات اینجوری معنا کردن، گفتن اینایی که واقعا باطن حق رو باطل رو حق میبینن و معتقده بهش هستن، اینا علف اتصام هم واقعا یه شده رو علام ها فیدر ده بشن بگیم بگیم من دنبال اصلاح امور جامعه هستم، اصلاح امور مردم هستم، اصلاح نفوس هستم، ولی واقعا هو علف اتصام. اینا که اینجوری کچ میفهمن. بنابراین جبهه نفاقی همچه جبهه ایست که میتونه از یک انحراف عمیق به جدی شروع بشه تا این مرزهان پیش میره. این صرف‌بندیست و لذا خیلی از اونه که میبینید طلبا میستن و اتفاقات بعد دوران رهبرت رو یه اتفاقاتی به نفع امت میدانن جزء همین دسته هستن که یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی کل خصام، جزء همین هایی هستن که اضافه میده به اون را تفسدو فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. در همین خطبه حضرت دیدید حضرت میان شما به بهانه جلوگیری از فتنه این کارو کردید، ولی علی فی الفتنه سقطتم و این جهنم هم محیطتون به کافرین. بنابراین این صحبندی در فهم تحلیل از رب نسبت به شرایطی که اتفاق افتاده دخیل. این یک نکته که حالا این خطبه رو با این نگاه اگر آدم ببینه کاملا پیداست که یه جریان نفاق هست. این جریان نفاق هم بسیار جریان گسترده ایست، ائمه ای داره، حول حضرت هم جمع شدن، شاید اصلی ترین دشمنان حضرت علت دل قسام هم همین ها هستن و میخوان اصلاح هم بکنن دیگه، و به اصطلاح میخوان پیامبر به هم زدن و اوضاع رو مشکل درست کردن، میخوان برگردن به مدار طبیعی خودش. این اعتقادشون هست دیگه. حالا اون ظلماتی که دارن دیگه چجور بر تحلیل کردن در این مسئله قابل تحلیل. یک نکته دیگر هم اشاره بکنم و البته این از کنم جبه هم که عرض بسیار عریضی داره، نحوه ورودش به دستگاه نبی اکرم، نحوه تحمل حضرت نسبت به این دستگاه نفاق، خودش یه امر بسیار لطیف نیست. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان اساتید رو ایشون فرمودن در اوائل انقلاب مسئله اجتماعی پیش آمد که من خیلی نگران این مسئله بودم و سوال برم بود که حالا حضرت امام رضوان الله تعالی چجوری این مسئله رو تحمل میکنن. فرمودن دراز کشیدم رو تخت، تمام قامت ایشون رو در مقابل خودم دیدم، با ملا مخاشقه بوده هرچی که بوده و صدای ایشون هم مثل بلندگو پخش میشد. فرمودن حضور مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر منافقین رو تحمل کردن که حرکت آدم به سوی خدای متعال تسریع بشه. این فقط کلمه به شخص ایشون میخوره، اما در قانیت مقاشقه حرف بلندیست. حضرت منافقین رو تحمل کردن که حرکت عالم به سوی خدای متعال تصدیل خیلی تحمل سختی بود دیگه. واقعا به اینا دختر بدن، از اینا دختر بگیرن، یه شبکه اینطوری پیدا بشه و اینا رو جوری به اصطلاح تحمل کردن که اینا خب باورشون آمد میتونن بهره ببرن از حضرت. آمدن دور حضرت جمع شدن، حضرت بار خودشون رو دوش اینا به اون مقدار ممکن گذاشتن دیگه. حالا بودم توضیح داره. پس بنابراین این یه نکته در فهم این جریان. نکته دیگری که باز در فهم خطبه حضرت در تحلیل شرایط دخیله این است که عواملی که در رخدادهای عالم انسانی دخیلن همه مربوط به ما انسان ها نیستن، بلکه از عالم ملائکه به عالم شیاطین هم در عالم ما حضوری دارن دیگه. همینطوری که در تدبیر امور خیر ملائکه واسطه هستن، واقعا شیاطین در خیلی از اتفاقاتی که در جامعه انسانی میفته حضور واقعی دارن. حالا یه جاهایی بوده که شیطان مستقیل گاهی حضور پیدا میکرده که نسبت به اومد گذشته مکرر بوده، الان کم شده در دوره های بعدی. مثلا دیدید در داستان هست ابراهیم خلیل شیطان عملا مجسم میشه در روز حضرت اسماعیل و مواقف دیگر. در برا انبیا میامده مجسم میشده وسوسه میکرده و در چند جا هم که تصریح شده که در قصه لیلت المبیت که شیطان ظاهر شد و مسیر رو نشون داد به دشمنان حضرت که در سقیقه بود که روایاتشون ملاحظه فرمودید، شیطان باید حضور ظاهری پیدا میکرده، گاهی هم از طریق قوای خودش کار میکرده بالاخره و واقعا با یه عده مرابطه مستقیم داره، با عده هم مرابطه مستقیم نداره. تصرفاتش تصرفات از طریق وسوسه و غیر مستقیمه، ولی علی حال حوادثی که در عالم انسانی اتفاق میفته کاملا بر اساس معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام واضح است که بی ارتباط با وقایعی که در عالم شیاطین و مهمتر از این در عالم ملائکه اتفاق میفته نیست. وقایع ما وقایع به هم پیوسته است. این نگاه هم طبیعتا در فهم بیانات حضرت در خطبه در تحلیل اتفاقاتی که بعد از جریان رحلت افتاده کاملا واضحه که شیطان رو توضیح میدن که چجوری حضور پیدا کرد و شما رو ندا داد و شما هم دنبال شرکت کردید، چه لزوم نداره من رو در شیاطین انس هم بکنیم، بلکه همون شیاطین جن هم هستن و تصرفاتشون در شکل گیری این وقایع کاملا مشهود. حالا روایت هم توی زمینه فراوان هستن در موقف خودش. نکته آخری که به ما مقدمه عرض بکنم این است که باز برای تحلیل این اتفاقی که افتاده و فهم بعضی از نکات خطبه، این هم لازمه که همه امتحاناتی که ما داریم این امتحانات امتحانات ظاهری است. اصلی ترین امتحان و سخت ترین امتحان امتحان به اصل توحید، همون که حضرت در خطبه قاصه وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام و صلوات المسلمین بیان کردن، اینه که خدای متعال ملائکه مقربین خودش هم به همین هم امتحان کرده، امتحان به حقیقت کبریا و عزت خودش. الحمدلله الذي لبس العزة على الكبرياء واستفاهما لنفسه وجعلهما حما وحرما على غيره. الحمدلله الذي لبس العزة على الكبرياء واختارهما لنفسه وجعلهما حما وحرما على غيره واستفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيهما. و فرمود شد مکتب رسالک ملائکته و مقربین، و بعد داستان امتحان ملائکه که خدای متعال ملائکه رو امتحان کرد به امر کبریا و عزت خودش، و صحنه امتحان رو هم یه جوری چید که در این صحنه امتحان نیمیز از متواضعین هم مستکبرین و صفها از هم جدا بشه و دیگه ملاحظه فرمودین این خطبه که خدای متعال برای اینکه این امتحان محقق بشه فرمود سجده بر آدم کنید. آدم رو از گل آفرید، گل هم 40 روز پیش روی ملائکه افتاده بود میدیدن. بعد فرمود فیضان نفخت و فیه من روحی فقط لهو ساجدین. فرمود حضرت میتوانست جسم آدم رو به گونه ای بیافریند که همه تواضع کنند، همین جسم اون که روح که جدا بود، ولو اراد الله ان یخلق آدم، یعنی جسمش رو، نه روح که از این فوق این عوالم بود، ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاءه و یبکر العقول رواه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعله ولو فعل لخفت البلوا فیها علی الملائکه ولذلت احد اعناق خاضعین ولکن الله یبتلی بعض خلقه ببعد ما یجهلون اصله تمییزا بالاختبار لهم و نفیان للخیلاه منهم و ابعادا للاستکباره انهم و نفیان للخیلاه منهم. برای اینکه این امتحان محقق بشه خدا امتحان و مشغولات امتحان میکنه. امتحان اصلی امتحان به توحید و خشوع و سجده است. لذا باطن همه دینداری و سر همه دینداری خشوع در مقابل جلال و کبریای الهی و پذیرش الوهیت خدای متعال و سجده در مقابل الوهیت حضرت حق. این معلوم است. منتها طریق این امتحان جریان ولایت از اصلا ترقی عقید نظرت در خطبه قاصعه که در پایان شأن خودشون به اهل بیت بیان میکنن و موقفشون نسبت به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از این مسیر که خطبه رو آغاز میکنن اصلا بگم من برای بیان همینه که توجه بدن که شما امتحان میشید به ما و این امتحان به توحیده و خیلی هم به ظاهر نگاه نکنید. شیاطین گول همین ابلیس گول همین ظاهر رو خود که نتوانست امتحان بده. حضرت همین رو توضیح میدن و تنمیت کنید اصلی ترین امتحان میشه امتحان به توحید که از طریق امتحان به امر الهیت اتفاق میفته که انسان حاضر باشه در مقابل ولی خدا تسلیم محض بشه و خود سپاری بکنه، حتی اونجایی که برخلاف از کنم میل انسان یا حتی فهم انسان حکم میکنن. این روایت رو زیل آیه در کافی نمت کرده ملاحظه فرمودید فراورد به کلار رومنون حتی یو حکمون کفی ما شجاره بینهم ثم ملایج دو فی انفسهم حرجن من مقضی یو سلمون تسلیما. حضرت فرمودن ملو ان قومن ظاهران از امام صادق علیه السلام است عبدالله و بحث اولا شریف کرد اقام السلام و آخر از زکات و سام و شهر و حج و البیت سام و شهر رمضان ثم قالوا ما صنع الله و رسوله الا صنع غیر الذی صنع او ولد فی قلوبهم داره به زبان هم نیارن کار به ذالک مشرکی. بعد این آیه شریف را خوندن فلا وربک لا یؤمنون که شأن نزولش هم میدونید مشاجره ای بود بین زبیر و شخصی. حضرت داوری کردن نپذیرفت، گفت به نفع فامیل خودش داوری کرده. این آیه نازل شد. حضرت آیه رو خوندن و فرمودن فعلیکم بالتسلیم. خب ببینید این که انسان بتواند تسلیم محض در مقابل ولی خدا و خلیفه الهی بشه این امتحان اصلی است. همه امتحان‌های قبلی مقدمه این امتحان، همه اون امتحان‌های ظاهری شرکت در جهاد و کشتن و کشته شدن و انفاق کردن و مهاجر شدن و انصار شدن اینا مقدمه یه سیر بعدی است. نباید ما خیالمون اینجا کار تمام شده جامعه مؤمنین رسیده بوده. اگر سیر کاری رو ببینید که بناس حقیقت توحید و ولایت عطا بشه، ظاهر دین عطا شد، مردم مبارد حضرت به ظاهر قبول کردن، توحید رو به ظاهر قبول کردن، حالا بناس در این سوی باطن توحید گشوده بشه، اسرار باطنی عطا بشه که این دیگه منتقل شد به اصل ظهور دیگه، یعنی حتی رفت و اصل ظهور حضرت هم دیگه تمام شد تا وقتش برسد، بنابراین درهای از باطن این نعمت گشوده بشه، حقیقت دین و باطن دین ظهور پیدا کنه که ظهورش به ولایت امیرالمومنین بود دیگه. علی اومد اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو لکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام و دینا، بنابراین ظهور پیدا کنه اون حقیقت، اون باطن آشکار بشه. ظاهر دین آمده بود، مردم تو وادی ظاهر دین آمده بودن، یک خلون فی دین الله افواجا، ولی باطن دین آشکار نشده بود. برای اینکه این باطن عطا بشه نیازی به تحمل دیگه، این خیلی واضحه. اگر تحمل نباشه باطن دین عطا نمیشه. برای اینکه اون باطن دین ظهور پیدا کنه، حقیقت ولایت، برای تحقق او باید یک امتحان سخت میشد نسبت به عقل توحید، و این امتحان بعد از حضرت گرفته شد و سخت در امتحان هم بود. زنه باید تعجب کنیم که انصار تو امتحان شکست میخورن، کسایی که اون همه فداکاری کردن. حضرت هم وقتی دیدید خطاب به اونها میکنن، به اونها میگن فتیت، یا تعبیر نظر مورکسن هست، از اونها تعبیر فتیه میکنن، اهل فتوبت هم، اعزادر الله، اینا بازوهای دین هستن. این هستن اما در این همین اینه که اهل کتوبت و بازوی اسلام هستن، وقتی حضرت استمسال میکنن جواب نمیدن، چون امتحان خیلی سختی. این هم نکته بعدیست که در تحلیل خطبه دخیله، که اصلی ترین امتحان و سخت ترین امتحانی که اتفاق میفته هم در مسیر سلوک شخص، که وقتی شخص میخواد از مراحل عبور کنه به حقایق براش آشکار بشه، امتحان به خشوع در مقابل خدای متعال است که طریقش تسلیم شدن به ولی خداست. این امتحان طریق توحیده، ولایت که طریق توحیده یعنی همین دیگه. یعنی اگر کسی از این صراط رفت به توحید میرسه، این که ائمه علیهم السلام ولایتشون از کنم باب حته است، امروز نحنو باب حته کن و ادخل الباب سجدن و قولو حتتون نقل لکن خطایاتون، تهارت و پاک شدن منوط به این است که انسان به از این درد سجدن واقع بشود و قول حتتون تقاضای حد بکنه، بگه حالا که ما ولایت رو قبول کردیم خدای گناهان ما رو حد بکنه. و این اتفاق میفته. اتفاقا توبه حضرت آدم هم همین میدید و تلق آدم و مردهی کلمات فتاب علیه، تا تلقی اون کلمات رو نکنه که مقامات اهل بیت هست، القا میشه، باید تلقی کنه. اگر تلقی کرد رو رجوع میشه، حتی خطاش پاک میشه، ولی اگر تلقی نکرد وقتی این کلمات القا شد، خوبی هاش هم محو میشه دیگه. این اصلی ترین امتحان و خیلی هم واضحه قرآن لسانش در این زمین در موارد مختلف، این که اینو فهمیدن که باب ما هستیم یعنی همین، و باب المبتلا به الناس یعنی ورود به وادی توحید و باطل توحید. انا مدینه العلم و علیون بابا، انا دار الحکمت و علیون بابا، که حکمت رو عنایت دارید. حالا توضیحش تعریف شده به اجمال در روایات به طاعت الله و معرفت امام، حقیقت توبه بندگی این در باطن ولایت نبی اکرم است و ورود به اون باطن از این باب است که لذا میشه بر باب المبتلا به الناس. ورود هم همراه با تواضع برداشت، این امتحان، این تواضع هم خشوع در مقابل خدای متعال، نه تواضع در مقابل بند، نه بندگی ولی، بندگی خداست. بنابراین این نکته که امتحان اصلی قمر و آحاد برای تکیل نفوس و سیر باطنی جوامع و سیرشون تا مرحله ظهور توحید و درک اصل ظهور و دریافت حقیقت توحید از طریق امتحان به توحید و بندگی، اونم از طریق موضوع خلافت واقع میشه. به اندازه که در موضوع خلافت امتحان پس میدن، درهای حقیقت بهشون گشوده میشه. همینجا من این نکته رو اشاره کنم، عبور کنم، عنایت کنید. تفرقی که در جامعه شیعه بوده، خود جامعه شیعه سر هر امامی فرقه فرقه شدن، دیدید شعبه شعبه شدن. این تفرق تا دوره امام رضا علیه السلام بوده و اوج معرفت رسیدن، امتحان شدن به امام خردسال، علمای بزرگش شیعه، چون میدونید بزرگترین علما رو تو دوره امام رضا ما داشتیم. خیلی جامعه شیعه هم گسترده شده بودن، عالمان بزرگی داشته. وقتی اینها تسلیم شدن به امام، یه باب دیگری از ولایت روشون گشوده شد. اصلا مرحله عرفانشون به امام رشد کرده، معرفت عمومی شیعه ها. خواست رو بگذارید کنار، یه جا ببینه از این جوفی است. این امتحان امتحان اجتماعی بود. این امتحان اجتماعی مرحله جدیدی از ظهور حقیقت توحید و ولایت برای جامعه شیعه بود، مرحله جدیدی از ایمان به استکمال ایمان بود. خیلی ایمان امتحان سختی بود و خیلی هم ایمان قوی. لذا معرفت الامام به حدی عطا شده که دیگه بعد از اون انشعاب جدی شما در جامعه شیعه ندارید. انشون این امتحان رو خوب پس دادن، خدای متعال امتحانشون گرفت. ملاحظه فرمودید در روایت در ذیل آیه علیه یحیی و آخرین امر مسیحی ها اونجا حضرت فرمودن همینطوری که در نبوت خدای متعال برای کسی رو پیغمبر میکرد در سنین رشد مثل حضرت یوسف، گاهی در سنین سبابت، در امامت هم دقیقا همینطوره. خدای متعال این امتحان رو گرفته و آخرین امر مسیحی ها وقتی این امتحان رو دادن یک بلوغ در ایمان در جامعه شیعه پیدا شد، منزلت دیگری از ایمان اجتماعی و تحمل ولایت اتفاق افتاد که این مقدمه ورود کم کم به عصر غیبت است و رشد جامعه شیعه. حالا اونو بحثای سیر تاریخی است. غرض اینه که مهمترین امتحانی که از جامعه گرفته می شود برای سیر جامعه در مراحل قرب تا برسه به عصر ظهور تا آماده بشه برای رجعت قیامت، این سیری امتحانی که گرفته میشه امتحان در موضوع توحید، یعنی امتحان در موضوع ولایت. و جریان اتفاقی، جریانی که بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد، این جریان و این موضوع اصلی است که بعد از رحلت اتفاق افتاده. و در تحلیل این خطبه بازی توجه شرطه که چطور واقعا یکی از سوالاتی که میکنن همینه، میگن آه معنیش به این زودی شما میگید اشترزد ناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا ثلاث و اربع روایت ملاحظه فرمودید، یعنی سه نفر نصفی، سه نفر یکی هم نیمه. درست میگن آه چه حرفی میزنید، چه پس پیامبر چه کار کردن این همه تلاش؟ بله جامعه رو یه جایی آوردن، انما انت منذر لكل قوم هات. البته این هدایت در عرض هدایت حضرت نیست، ادامه هدایت حضرت از طریق همین است. همون حضرت منذر ما هادی هستیم، درست؟ این همون ادامه هدایت نبی اکرم است، این همون است که انی تار کن پی کن استقلن، این ادامه حضرت، هیچ وقت امامت رو جدا نکنیم از حضرت، ادامه نور حضرت شعائب مثل نور الهی است که در ائمه تجلی میکنه، لذا بیت نور حضرت در همه. ولی خلاصه این جریان حضرت عمومی که حضرت آوردن، حضرت مردم وارد شدن، یعنی خوب اینا دیدین الله افواج و فوج خوجم وارد شدن، ظاهر دین رو قبول کردن، ولی وقتی اون امتحان برای عبور از یک منزلت به یک منزلت دیگری بود که اگر دنبال حضرت حرکت میکردن حقیقت ولایت ظاهر میشد، اون چیزی که در اصل ظهور اتفاق میفته همینه دیگه، حجاب از حقیقت ولایت برداشته میشه، اون حجاب برداشته میشد از باطن دین، اون حجاب افتاد روی باطن دین، دیگه شد و لیل ازا یخشا تا و نهار ازا وجد شد و ارز کنم و فجر و لیل ازا یست، دیگه شد دولت و فلانه یستی الى ظهور مهدی علیه السلام. بنابراین امتحانی که با افتاد امتحان به پذیرش باطن دین و باطن توحید بود و جریان این نعمت باطنی که اگر میپذیرفتن این نعمت واقع میشد و معنی ظهور همینه، اون نعمت باطنی به عرصه ظهور میرسید، یکی از معانی ظهور همینه. و تو این امتحان جامعه عقب گرد کرد و رضا ظهور اون حقیقت به تأخیر افتاد، شد دوره او که ظلمات میگی بعد امروچیه، شد دوره و لیل ازا یخشا تا برسد به اون دورهی که دوباره تحمل حقیقت ولایت در یک امتحان برای جامعه شیعه واقع بشه و اون حجاب برداشته بشه و اون حقیقت ظهور پیدا کنه. یکی از نکاتی که در خطبه بیان شده همین حضرت با یه بیان لطیفی توضیح بدن که این اتفاقی که افتاده اتفاق خیلی پردامنه است و خیلی اتفاق همین، شاید اشاره به همین معناست که اگر در موضوع ولایت جامعه امتحان خوبی میداد، درهای نعمت باطنی گشوده میشد، ابواب توحید گشوده میشد، حقایق پنهانی آشکار می‌شدن، اسرار توحید عطا می‌شد، ولی فعلاً اون اسرار در عرض کنم مکتوم مونده و در حجاب، تا ان شاءالله امتحان بعدی به تدریج جامعه رشد پیدا کنه، این سه نفر نصفی تبدیل بشن به یه مجموعه‌ای که ان شاءالله تحمل داشته باشن که اون حقیقت به صورت اجتماعی عطا بشه ان شاءالله که در اصل ظهور. حالا این مقدمات برای ورود به خطبه فکر میکنم کافی است. حالا ان شاءالله اگه خدای متعال توفیق داد سیر خطبه رو فقط جلسه دیگه عرض میکنم. معذرت اساتید خودم بازم از این که فرصتشون گرفتم عذرخواهی میکنم برای سلامتی حضرت صلوات